دریافت کردیم و در پروندهشون به صورت الکترونیکی گذاشتیم. این به این معناست که خیلی از فرآیندها و خدماتی که به مردم داره ارائه میشه میتواند به این گونه باشه. یعنی واقعا این همه مدرک و گرفتن تاییدیه از جاهای مختلف نباید هیچ کنه بخ بده. اینا همش میتواند به صورت الکترونیکی صورت بگیره و بدون مراجعه فرد مراکز مختلف بتونه خدماتش رو فرد دریافت کنه. خب اگر همین موضوع توسعه پیدا کنه در سراسر کشور، اولا شما ببینید ما چقدر مدارک کاغذی ما حذف خواهد شد. در واقع الان شما میدونید ما تعداد زیادی فتوکپی دریافت میشود در مدارک، اینا در یک جای نگهداری میشود. گرفتن اینها، دریافت کردن و گذاشتن در یک پرونده، نگهداری کردن، حالا ما یه شوخی هم میکنیم بعضی از مدیران مثل ما ممکنه آخر کار بگن که حالا ما دستار میخواییم رو معدوم کنیم، بگن که یه کپی بگی بر معدوم کن. حالا این ارزم این هستش
که افسران پیام فرستادن که همین هفته گذشته به جایی مراجعه کرده بودن و تمام زندگیشون رو کپی خواستن، از ازدواج و تا شناسنامه و کارت ملی و بانک و مدارک کسبی و همه رو. خب این کارها در سال 1403 که وزارت کشور این کارها رو انجام داد، بسترها رو فراهم کردید شما، ثبت احوال از همه ارگان ها. فقط پیام بندی بفرمایید لطفا.
من بله ارزم این هستش که در مجموع ما بحثمون این هستش که دولت هوشمند، یعنی این که ما نیازی نیست اینقدر مردم رو اذیت کنیم برای یک خدمتی که از دولت دارن یا مجموعه دولتی یا حتی مجموعه عمومی و خصوصی دریافت میکنن. این زیرساخت‌ها به حمدالله الان فراهم هست، فرایند هاست که باید اصلاح بشه. امیدواریم که به هر حال مجموعه امور استخدامی ما هم در این حوزه ورود جدی بکنه که کرده و بتونیم فرآیند زائد رو حذف کنیم، مدارک زائد حذف بشه که بتونیم خدمات بهتری ارائه کنیم.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر شجاعان از اینکه پاسخ خوب بودی، روی خط ارتباطی آمدید. آرزوی سلامتی دارم.
خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر. 7:02 و همونطور که در شروع برنامه عرض کردم، امروز روز بی هیچ اغراقی، روز مبارک شوراها هست. اینکه شوراها حضورشون چقدر میتونه کمک حال باشه، چقدر تسهیلگر هست، چقدر به حکمران ما میتونه کمک باشه، موضوعی هست که احتیاج به صحبت راجبش نیست. همه برش آگاهی داریم، همه برش اتفاق داریم، اما اینکه چقدر این شوراها رو ما جدی میگیریم، چقدر بهشون نقش میدیم، چقدر حاضریم بپذیریم نقش شوراها، اما چیزی که در مورد قانون آمده، این سوال ما هست. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر سباقیان، عضو محترم کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی. سلام، صبح بخیر قربان.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران شریفتان و مردم بزرگوار ایران اسلامی.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. موضوع شوراها همونطور که در مقدمه عرض کردم یکی دو تا سوال به وجود میاره، اما این سوال به وجود نمیاد که حالا به هر حال چقدر نقش دارن، چقدر مهمن، چون همه براش اتفاق نظر داریم، هم حکمران راجع به این موضوع تایید داره و هم مردم و هم خود شوراها، اما این که ما چقدر واقعا قبول داریم در عمل و شوراها رو به کمک میگیریم در حوزه‌های مختلف تصمیم سازی در سطح حکمرانی، این سوال ما هست آقای دکتر.
همونجور که فرمودید، اهمیت شوراها در کسی پوشده نیست و هم قانون اساسی ما، هم اصول و شعار آغاز در زمانی که انقلاب صورت گرفت، همه تأکیدشون بر اهمیت شورا و نقش مردم هست، خصوصا اصول 10 تا 106 قانون اساسی که تأکید بر این امر داره. ولی متاسفانه شوراها به نحوی اجازه رشد بهشون داده نشد، در لفظ تمجید و تعریف بی حد و حصری از شوراها و نقش مردم میشه، ولی عملا خیلی اعتقادی به این امر نیست. چرا؟ چون اگر اعتقادی بود حتما امروز شوراها جایگاه اصلی خودشونو داشتن. لازمه نقش مردم، لازمه اهمیت دادن به شوراها مدیریت واحد شهری هست، یعنی امور به شوراها سپرده بشه، یعنی در هر شهر و روستایی شهردار نقش کلیدی داشته باشه، مخابرات، برق، آب، گاز و دستگاه‌های خدمات رسان بیان زیر نظر شهردار و شهردارم شهر مدیریت کند و منتخب مردم باشه. یعنی به نحوی اگر این اتفاق بیفته، همینجوری که تجربه دنیا هست، امروز اکثر کشورهای پیشرفته باید بگیم بل اتفاق حتی کشورهای منطقه ما، همسایگان ما، همه از شغل مدیریت واحد شهری برخوردارن، ولی متاسفانه در کشور ما مدیریت واحد شهری نیست و قدرت تقریبا به منصوبین الله فرماندار استاندار و این مقامات هست و شهردار یک مسئولیت فقط احداث خیابون و فضای عمومی رو داره. بنابراین چون مدیریت واحد شهری اجرا نشده، طبیعتا این نقش به مردم سپرده نشده و بسیاری از مشکلات و گره هایی که امروز در کشور ما وجود داره و حتی این بحث حکیم بودن دولت که امروز یه معضلی هست و چاه ویلی شده برای خوردن اعتبارات پول، این 60-70% دولت کوچک میشه، میاد زیر نظر شهرداری، شهرداری ها هم خودگردان هستن، هم درآمد هزینه ای هستن، بنابراین اصلا بار سنگینی از دوش دولت برداشتی میشه. ولی متاسفانه این چسبندگی قدرت، هر دولتی که میاد تا زمانی که قدرت در اختیارش نیست، بعضا شعاراشون اینه که باید کارا به مردم سپرده شه، ولی وقتی قدرت میگیرن و برای صندلی ریاست وزارت تکیه میزنن، مواظب هستن که مبادا کوچکترین جزئی از اونها جدا بشه به مردم سپرده. بنابراین
بپرسم چه کار باید کرد آقای دکتر؟ الان شما آسیب شناسی فرمودید، با تجربه‌ای که دارید، با علمی که دارید، آسیب شناسی فرمودید و مشخص شد این چیزی هست که به هر حال یک کارشناس خبره‌ای صاحب نظر و صاحب تجربه داره میگه. حالا با این وصف برای این آسیب شناسی چه باید کرد؟ ما معمولا انتظار داریم از مرد، از نمایندگان محترم به عنوان وکلای ملت که بهشون اختیار تام داده شده بر نظارت، بر به هر حال به سمت انقیاد بردن، نه انقیاد از مجلس، انقیاد از قانون. به هر حال اگر بخوایم که مطیع قانون باشن، مر قانون اجرا بشه، نمایندگان محترم نقششون پررنگ هست، لااقل در انتظار، در افکار عمومی این نقش پررنگ هست. بفرمایید مجلس چه کار میتونه بکنه؟ دولتی که میاد وعده میده، از وزرا برای وزرا رأی اعتماد میگیره، خب بعد میشود کارهای متعددی کرد.
بله، بخش دوم عرایض من همین بود که این وظیفه مجلس هست، ولی متاسفانه احساس میشه مجلس هم به این امر اعتقادی چندانی نداره و حالا هر کسی از نگاه خودش. من اینو عرض کنم، هم دوره قبل ما مدیریت واحد شهری را تو کمیسیون اردا خیلی شورا مصوب کردیم، تو صحن اومد رأی نیاورد، هم این دوره مصوب شد به خاطر که به پایان دولت رسید، گفتیم اصل 85 بشه که کمیسیون تخصصی این تر را مصوب کنه، به شکل آزمایشی اجرا بشه، باز هم متاسفانه مجلس بهش رأی نداد و فکر میکنم این برنامه شما و اطلاع و آموزش مردم و مطالبه مردم باید این باشه. امروز مطمئنن بخش زیادی از مشکلات کشور ما ریشه داره در همین نوع حکمرانی و مدیریت و عدم برون سپاری به مردم، عدم مشارکت جدی مردم. اگر ما امسال مقام معظم رهبری فرمودن سال مشارکت جهش تولید و مشارکت مردم، مهمترین رکن مشارکت همین ایجاد مدیریت واحد شهری و سپردن کارها به مردم هست و اگر مردم خودشون کسی رو خراب شده انتخاب کنن، خب سر 4 سال اگر طرف ضعیف عمل کرده باشه، سوء استفاده کرده باشه، حتما انتخابش نمی کنن. چرا؟ چون چشم های چیز بین مردم داره اونها رو نظارت میکنه. بس یک نفر دو نفر نیست، بازرس و بس فلان دستگیری نظارت کنه، بلکه اون شهری که این فرد رو انتخاب کرد در گوشه و کنار همه دارن برش نظارت میکنن، طبیعتا به طور اتومات و خودکار و تخلفش کمتر خواهد بود. ولی متاسفانه ما میبینیم توی شهری یه تخلفی عضو شورای شهر میکنه، در بین 160 هزار نفر عضو شورا این دفعه میاید دیگه اینا علم میکنن، همین شورایی هم که هستن اینا چه میدونم سوء استفاده کردن، اینا نتونستن کارشون انجام بدن. در صورتی ما میبینیم بعضی وقتا تو خود قوه قضاییه، معاون قوه قضاییه، تو دستگاه های دیگه هم همچون سوء استفاده هایی میشه، شاید هم بعضا بدتر. ولی شورا با یه کوچکترین تخلف عضو شورا یه دفعه میپیچه که فلان عضو شورا رو گرفتن، پس الان نشون میده که این شورا موفق نبودن. و باید هم بعضی ها شاید باور نکنید تو همین مجلس معتقدن که همین شورا رو با جمع کرد. حالا شورایی که شما میدونید شورای شهر ما مثل شیر بیالو سر رو اشکمش کردیم، اون شورای واقعی نیست، اون شورای شهر نیست، شورای شهر داری فعلا. ما باید بیم مخابرات، عرض کردم برق، آب، گاز و دستگاه خدمات رسانه که فکر میکنم نزدیک 34 تا دستگاه میشم بسپاریم به شهردار، شهردارن شورا و مردم انتخاب میکنن، اصلا خودش به طور خودکار نظارت مردم رو خواهد داشت و طبیعتا خیلی از مشکلاتی که امروز ما داریم نخواهند. به هر حال من این روز رو تبریک عرض میکنم انشاءالله که با برنامه های صدا و سیما، رادیو و همه دستگاه های رسانه طوری باشه که به اهمیت این موضوع بیشتر واقف بشیم و بتونیم انشاءالله شوراها را تقویت کنیم. عرض کردم همه عرایز من متوجه خود من هست و مجلس، من با مردم و حتی دولت من اینجا درست واقعیت عرض کردم، ولی من حتی دولت هم بیم مقصر صد در صدید خود مجلس بازی کارن جاد. متاسفانه عرض کردم به این دلایل کمتر ورود کردم.
متشکرم آقای دکتر سباقیان، ممنونم از حضورتون، متشکرم از توضیحاتی که دارید. بازم تبریک عرض میکنیم، آرزوی موفقیت. در هفته کارگر به سر میبریم، چند روزی بیشتر نمونده به روز جهانی کارگر. پیشا پیش تبریک میگیم این روز مبارک، این روزی که به هر حال اختصاص داره خاص، به صورت خاص و ویژه به کارگران عزیز تبریک میگیم، آرزوی سلامتی میکنیم، آرزوی موفقیت میکنیم، آرزوی این رو میکنیم که مسئولان ما کارگران رو به اون نقشی که بایسته و شایسته هست ببینن. کدام نقش؟ این که یک کارگر نقش پررنگ و کلیدی در اقتصاد و پیش برد کشور به سمت اهداف کلان داره، به سمت موفقیت داره، به سمت توسعه پایدار داره. میهمان ارجمند متشکر خانم دکتر گلپور، ریاست محترم کانون عالی کارگران. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما کارگر محترم و همه دستندرکاران رادیو گفتگو بخیر باشه و همینطور سلام عرض بکنم خدمت همه مردم عزیزم، شنوندگان عزیز، به ویژه کارگران شریف و نجیب ایران اسلامی.
دکتر، من یه موضوعی الان به ذهنم رسیده که دو تا سوال داشتم ولی الان یه موضوعی به ذهنم رسید. ما توی مناسبت‌های تقویمی، روز جهانی فلان و روز جهانی بهمان، میایم درباره یا روز ملی فرق نمی‌کنه، در یک مناسبت تقویمی میایم درباره مناسبت خاص صحبت می‌کنیم، بعد اون مناسبت رها میشه، گرامی میداریم تو همون روز، نه ما، همه ارگان ها، سازمان ها، نهادها، میره تا سال بعد دوباره در همان روز میایم روز جهانی فلان رو دوباره تبریک میگیم و گرامی میداریم. راجب کارگر این اتفاق دو موضوعه. خوشبختانش اینه که راجب کارگران این اتفاق نمیفته. ما به ویژه در رادیو گفتگو هفته ای دو سه بار راجب کارگران صحبت میکنیم. سرکار عالی، دوستان دیگه همیشه حاضر هستن، درست دارن، کمک حال هستن برای اینکه ما کمک به کارگران رو پیگیر کنیم. این خوشبختانه‌شه. متاسفانه‌ش اینه که این اتفاق در افکار عمومی پیگیری میشه. وقتی میریم توی سطح حکمرانی، وقتی که قرار هست شورای عالی کار تصمیم بگیره، وقتی قرار هست جای دیگه ای باشه، وقتی قرار هست معیشت تصمیم گیری بشه، وقتی قرار هست حقوق و دستمزد لحاظ بشه، انگار شاید فراموش میشه. این متاسفانه‌شه. بفرمایید این دو تا رو چطور کنار هم قرار بدیم راجع به کارگر برسیم به یک وضعیت مطلوب؟
درسته. در مورد قسمت اول فرمایش شما که این نشان دهنده معرفت و بلوغ رادیو است، حداقل من میتونم این رو بگم که شما دقیقاً به من این موضوع رو شهادت میدم که واقعاً پیگیر هستن دوستان و این صدای کارگر رو از نه تنها رادیو گفتگو، من رادیو اقتصاد و دوستان دیگه تو تهران، همه این موارد رو میبینم که به مناسبت های مختلف به دلیل اینکه به فرمایش مقام معظم رهبری، اگر که چند روز گذشته در روز بزرگداشت مقام کارگر فرموده بودن که اگر حال کارگر خوب بشه، حداقل ما میدونیم حال نیمی از مردم کشورمون خوب میشه و شما به درستی این رو هدف قرار دادید و به این موضوع میپردازید. ولی در مورد این که خب نتیجه چی میشه، مثل داستان این میمونه که ما بارها بارها از دولت محترم میشنویم که رشد اقتصادی 5% زیاد شده، رشد فلان، رشد بهمان، ولی این رشد ها نمیدونم چرا انتهاش به کوچک شدن سفره مردم میانجامه. یعنی ما کارگران راستش رو بخواییم آقای هاشمی موندیم که چجوری ما این همه رشد داریم ولی این همه سفره ها هر روز کوچکتر میشه و تلخکامی های معیشتیمون تمامی ندارد. با اینکه در جهش تولید دست اندر کاران باید، مسئولین باید این رو بدونن که توصیه مقام معظم رهبری این بودش که رشد تولیدی که با مشارکت مردم بنده به عنوان شعار سال گفتم حاصل نخواهد شد جز با دستان کارگر. و ما اگر میخواییم در سیاست‌های کلان کشور به این موضوع بپردازیم، باید توجه ویژه‌ای به موضوع شرایط کارگر، شرایط کار کارگر، شرایط معیشت کارگر، شرایط آموزش و حفاظت فنی و ایمنی بهداشت کارگر و خیلی از این مسائل داشته باشیم. لذا در این حوزه ما هم لایمندیم. آقای
هاشمی بپرسیم، حالا که درباره روز کارگر داریم صحبت میکنیم، مقدارم جلو رفتیم، آقا مقصر کیه خانم دکتر؟ آیا مقصر رو مثلا دولت بدونیم که قرار بود در تعاریف داخلی و بین المللی قرار بود یک تنظیم کننده به قول اونوری یه رگولاتور باشه بین کارگر و کارفرما؟ شورای عالی کار برای این تعیین شده دیگه. ما یک نماینده کارگران داریم، یه نماینده کارفرما داریم، هر دو قشر هم شریفن. اصلا نمیخوایم وزن به هیچ کدوم بدیم که آقا مثلا کارگر بر کارفرما برتری داره یا برعکس کارفرما بر کارگر. اصلا این حرف نیست. قرار بود دولت این نقش توازن و تعادل رو ایفا کنه، اما بی هیچ پرده ای میشه گفت دولت شاید خودش یکی از بزرگترین کارفرماهای ماست به خاطر همین.
شاید نه قطعا.
خب پس بگیم علت اینه که ما نمیتونیم به نتیجه برسیم.
ببینید من این رو عرض بکنم که زمانی که شاید مجموعه های کارگری به مخیلشون هم نمی اومد که نیاز دارن به این که قوانین از اونها حمایت کنه، در دهه 60 عرض می کنم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با اصرار به نوعی قانون کار رو به تثبیت رسوندن، حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام رو ایشون مجاب کردن که این قانون به عنوان اولین قانونی که در اونجا مصوب بشه، چون یک اختلافی بین نمایندگان محترم مجلس اون دوره و شورای نگهبان که اصلا نیازی آیا هست اینکه قانون کار داشته باشیم یا نه.
اشتباه نکنم دور سوم بود، اگر اشتباه نکنم دور
سوم مجلس. دقیقاً. و ما شاهدیم که پافشاری امام خمینی برای اینکه ما باید قانون کار داشته باشیم و اصلا شروع مجمع تشخیص مصلحت نظام راهی بود برای اینکه امام بتونن این قانون رو به تصویب برسونن، به اون اولین قانون. پس ما به لحاظ قوانین که جز کشورهای در حوزه کار جز کشورهای مترقی هستیم، ما کشوری هستیم که در اوایل دهه 1920 و 21 و 2 بود اگه اشتباه نکنم، به سازمان جهانی کار پیوستیم به دلیل مترقی بودن نگاه به کارگر در ایران. بعد از انقلاب اسلامی هم ادامه دادیم، به مقابل نامه های مهمش پیوستیم، به کار شایسته پیوستیم، به بحث ایمنی بهداشت، به مقابل نامه های مختلف. و ما چون این حوزه قانون گذاری و تایید قوانین خوب بین المللی واقعا مشکل حادی نداریم، مشکل خاصی نداریم. اون چه مسلم است، اون ایرادی که شما فرمودید این نقطه، این حلقه مفقوده، این خلع کجاست؟ این خلع دقیقا در بحث نظارت هست، نظارت بر حسن اجرای قوانین. ماده 41 یک ماده
بفرمایید. ممنون.
بله بله حتما. ماده 41 قانون کار نیاز به نظارت از حوزه مجلس حداقل داره. چرا این متناسب بودن مزد با نرف تورم و سبد معیشت نظارت نمی شود؟ اگر کارگر این رو امضا نزده است، باید مهم باشه برای دولت که یک قسم، درسته با اکثریت این تصویب میشه، ولی یک قسم از مردم که به تعبیر از آقا بیش از نیمی از جامعه هست نارضایتی داره از این مزد، و این باید با مجلس ورود بکنه و اگه این مشکل چیه، چون سیستم های نظارتی در این حوزه خورده ضعیف عمل میکنن، و با بهانه این که اگر قیمت، اگر دستمزد بالا بره تورم زیاد میشه، مشکل تورم رو به گردن کارگر و قشر ضعیف میندازن. دنیا، پژوهش های دنیا نشون داده که این رابطه، رابطه عکسه. همونطوری که ما وقتی 57% افزایش داشتیم تورم رشدش کمتر بوده و بیکاری کمتر بوده، اینا تو خود وزارت کار اینها رو اعلام کرد، اینها اعلام ما کارگرها نیست. پس این رو ما مشکل نقدینگیمون و کسری بودجمون و اینها رو یا تورم رو کارگر ایجاد نگرده که الان بخواد تاوانش رو بده. و ما متاسفانه ما کارگرها تاوان چیزهایی رو داریم میدیم که هیچ نقشی درش نداشتیم. در ما سوء مدیریت نکردیم، ما کار کردیم، جریش تولید داره پیش میره، اون کسانی که مقصر بودن تاوان بدن، به معیشت ما دست نزدن.
سپاسگزارم. متشکرم از این همراهی. پیشا پیش تبریک عرض میکنیم، آرزوی سلامتی داریم. امیدواریم که
شما برنامه خوبه.
سپاسگزارم. امیدواریم که سیاست‌های کلی مون دو این حوزه، حالا شاید در حکمران که بیایم پایین‌تر، مثلا ببینیم بانک مرکزی مون، بانک هامون با این سیاست‌های به حال سود و بهره و این مسائلی که هست، مسائل دیگه‌ای که باعث میشه که ارزش پول ملی افت کنه، اینها همه کمک حال تورم نه حقوق کارگر. سپاسگزارم.
من خواهشی دارم، یک کلمه. کارخونه‌هایی که در حال حاضر از فولاد ملی خوزستان، از سینجر، از خیلی از کارخونه‌ها هستن، متأسفانه الان کارگراشون به بحران خوردن، یا تمدید قرارداد نشدن به دلیل عدم امنیت شغلی، یا اگر میگن فلان قانون اجرا بشه، قانون اجرا میشه، بعدش کارفرما میگه خب خدافظ، شما رو مجبور به اجرای قانون کردی، من دیگه با شما تمدید قرارداد نمی‌کنم. 98% کارگران ما امنیت شغلی ندارن. این موضوع که اولین بحث مقام معظم رهبری در روز کارگر بود رو نصف العین قرار بدن، که از کسانی که به فکر جامعه کارگری هستن.
متشکرم خانم دکتر، صحبتتون بخیر باشه. متشکرم.
خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب سرهنگ پاشایی، معاونت محترم فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
جناب آقای هاشمی، هموطنان عزیزم، به خصوص شنوندگان محترم رادیو گفتگو، سلام و صبح خیر منو هم بپذیرید. خوشحالم در خدمتتون هستم.
متشکرم، باعث خوشحالی ما. جناب سرهنگ، ما مصداق قدیمی بود، مثال قدیمی بود که میگفت هر دم از این باغ بری میرسد. مصداقش همینه. ما مثلا هفته های گذشته درباره فروش فلان کالای تقلبی، فلان آگهی جعلی، چه استخدام فرق نمیکنه، هر چی که نیازش وجود داره صحبت میکردیم. الان میخوایم درباره گواهی پزشکی صحبت بکنیم که آگهیاش زیاد شده. حالا این گواهی خیلی وقتا مدرک هم هست، مدرک هایی که توی باز گروه ها میزنه، مدرک لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و نمیدونم گواهی نامه و همه اینها آگهیش وجود داره، فراوان مبسوط، و همه هم ادعا میکنن که گواهی اصلی صادر میکنن. اگه گواهی اصلی شما صادر میکنید، پس مثلا راهبر چه کار داره میکنه؟ و اگر شما گواهی پزشکی میدید، پس پزشک داره چه کار میکنه؟ بفرمایید چطور رصد کردید و چه دیده اید و چه توصیه هایی دارید؟
خب اگر بخوام شفاف و منطبق بر واقعیت صحبت کنم، در خصوص چون دیروز موضوع رو به من اعلام کردن، همین بحث گواهی پزشکی 250-300 اینها، من ببینید این واقعا متلابه جامعه نیست. یعنی الان من بخوام در موضوع صحبت کنم، من تا الان تو این حوزه آنچنان، چون دیروز من چند نفر از بچهای عملیاتی و فنیمون و اطلاعاتیم سوال کردم، زیاد نیست، ولی دیدیم که بعضی از پزشک نماها و حتی بعضی ها، یه خط مرز اینجا هست، بعضی از پزشک ها طبابت آنلاین دارن، حالا بر اساس اون نوع بیماری یک گواهی هم صادر میکنن، یک پولی هم دریافت میکنن. خب این وزارت محترم بهداشت در این حوزه اصلا رده تخصصی داره خودش هم.
من یادم میاد آخرین بار که باشون صحبت کردیم گفتن که ما آنلاین قبول نداریم، نمیپذیرن، رسمیت بهش نمیدن.
بله متاسفانه، حالا ولی این اتفاق میفته، بعضی از پزشکان، بله مخصوصا در حوزه روانشناسی و تراپیست، بعضی از پزشکان عزیز هستن که حوزه فعالیتشون رو به جای مطب داخل فضای مجازی آوردن، از همونجا با عرضم به حضور خود شما مددجوهاشون صحبت میکنن. حالا موضوع، این موضوع واقعا اگه شکایتی توی این حوزه باشه، ببینید این واقعیتی که من عرض میکنم خیلی حاد نیست که ما تو رصد ما قرار بگیره بخوایم تر عملیاتی بذاریم، ولی خب هشدار داره بعضی وقتا اما صدور گواهی جعلی که الان شما فرمودید، این ما خیلی در مورد این موضوع بحث داریم، فردا یا پس فردا هم یک نتیجه عملیاتیمون رو در این حوزه اعلام میکنیم. ولی جناب آقای هاشمی، هموطنان عزیزم، این چیزی که الان سرهنگ پاشایی میتونه به ذرس قاطع به شما بگه، 90% تبلیغات در حوزه مدارک جعلی، عرضم به حضور شما کارت پایان خدمت، کارت ملی، گذرنامه، شناسنامه، به خصوص گواهی نامه، 90% کلاهبرداریه. یعنی جعلی اتفاق نمیفته. ببینید جعل اتفاق نمیفته، فقط یک پولی از شما میگیرن. حالا اونها هم اون فکرشون که اینه که میگه خب حالا شما پول به من دادید، میخوای بری شکایت کنی بگی من پول دادم که برای من جعل انجام بشه، برای من دزدی انجام بشه. در صورتی که اینطوری نیست. اگر شما کسی پولی رو داده، مدرکی بهش ندادن یا از اون مدرک استفاده نکرده، فقط یک تعهد در دادگاه خواهد داشت، حتما میتونه شکایت کنه و پیگیر شکایت خودش باشه. ولی ما اینجا یک مسئله داریم جناب هاشمی. من تقریبا دو هفته پیش پرونده‌ای رو در پلیس فتا می‌دیدم که دو تا برادر 70 میلیون تومان بابت دریافت گواهینامه پای یک پرداخت کرده بودن. خب ببین، بعد رفتم یه حساب سرانگشتی کردم، دیدم در نرخ، بالاترین نرخی که این گواهینامه رو بخوای دریافت کنی 9 میلیون تومان.
بله.
چرا 35 میلیون تومان؟ و اونم این که، و شکایت بر این بود که اصلا بعد از اینکه این پول رو گرفته، 70 میلیون از این دو برادر گرفته، خب دیگه ارتباط با اونها قطع میشه. حالا من عرض کردم 90% کلاهبرداری، یعنی فقط تبلیغات زیاد، انواع مدارک خودشون رو وابسته به فلان سازمان، فلان نهاد میدونن و این رو اعلام میکنن. بعضی وقتا هم آقا یه گواهی نامه هایی رو اینها جعل میکنن، یه سری مدارکی رو جعل میکنن و میدن. تو این 10% من دارم صحبت میکنم. ببینید شما وقتی یک مدرکی رو میگیرید، این واقعا در کارگزینی تمام ادارات، و چون کسی که میاد یک مدرک تحصیلی میخواد قطعا نیاز به اون مدرک داره، حالا میاد چیکار میکنه؟ شما میرید اون رو ارائه میدید. ببینید در کارگزینی یا نیروی انسانی، این مدرک برابر و پروتکلی که